خب سلام به همگی، یه لایو دیگه امشب داریم با خانم مهنوش شوقی از سسو جابز. های ملکی عزیز سلام و همه عزیزان سلام. لایو امشب با سسو جابز و خانم شوقی خواهد بود. تا دقایق دیگه فکر کنم خانم شوقی رو هم خواهیم داشت. من در کپشن این لایو رو هم بنویسم تا خانم شوقی به ما اضافه بشن. خیلی خوش اومدید خانم شوقی، اگر اومدید به من خبر بدید که ما لایو رو شروع کنیم. امیر گفته بانوان موفق. بله، ما هدفمون هم بانوان موفق بوده و فکر کنم همه عزیزان تو این حوزه موفق هستن. حالا دیدگاه ها فرق میکنه دیگه. ما اتفاقا تو لایو قبلی هم در مورد تفکر نقاد صحبت کردیم، امیدوارم بوده باشید و دیده باشید. منتظر خانم شوقی از سسو جابز هستیم تا لایو رو با ایشون شروع کنیم. خب من کپشن این رو هم بزنم و بچه اگر سوالی دارید، حالا هم قسمت اول تو کامنت و بازی میتونید بپرسید، همین که یه رو با آخر فکر کنم یک رو به نه ما باز در واقع کامنت ها رو باز میکنیم که در خدمتشون باشیم. آقای امیر پیشنهاد بدید، اگر فکر میکنید در واقع خانم های دیگه ای هستن که فعالن و ما مد نظر نداشتیم حتما به ما بگید. و البته خب 3-4 تا خانم ها بودن که ما نتونستیم در خدمتشون باشیم. خانم نازنین دانشور بود که خب آلمان هستند، بنیانگذار تخفیفان و لطف داشتن، انشالله به زودی باشون لایو خواهیم رفت. خانم تبسم لطیفی از مامان پس که فعلا نتونستن با ما لایو داشته باشن خدمت. خانم آسیا حاتمی از ایران تالنت رو پیشنهاد بهشون دادم که باز هم فعلا نتونستن بیان، انشالله در فرصت دیگه ای در خدمتشون خواهیم بود. خانمایی که هستن ولی قطعا ما باز هم در واقع با بانوان عزیز و فعال تو اکوسیستم لایف خواهیم داشت. من منتظر خانم شوقی از سسو جابز هستم ببینم به ما هنوز نپیوستن فکر میکنم و شاید فکر نمیکردم ما خیلی به موقع شروع کنیم، اما ما سر 8 دوباره شروع کردیم. به همه عزیزانی که تو لایو هستن سلام میگم، خوش آمد میگم. لایو قبلی ما خانم کاترین سپهری بود، در مورد تفکر نقاد صحبت کردیم، استارتاپ های مسئولیت اجتماعی صحبت کردیم و دوران قرنطینه، چالش های سال 98، سال 99، پسا کرونا. و میتونید لایو رو هم تا 24 ساعت روی صفحه من شیر هست ببینید و همین که در واقع میتونید توی به زودی من روی صفحه‌مون هم قرار میدم، حتما میتونید روی IGTV و کانال تکنوگرام هم دنبال بکنید. خب خانم شوقی خیلی آن تایم هم هستن، نمیدونم شما باید اوکی بفرمایید که در خدمتتون باشیم. سلام خانم شوقی، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، حالتون چطوره و خسته نباشید. از لایو قبلی عالی بود، لذت بردیم.
مرسی، لطف کردی. آره میدونم که شما هم به ما پیوسته بودید و بودید، نگرانتون شدم یه دو سه دقیقه فکر کنم تا آماده شدید فکر کنم طول کشید. آره
بله، یه مقدار جابجایی بود روی دیوایس ها، معذرت میخوام و از همینجا سلام میکنم به همه مخاطبای عزیزی که توی این لایو شرکت دارن و شرکت خواهند کرد. امیدوارم همگی خوب و خوش باشن و توی این روزای تا حدودی سخت بتونن با همون انگیزه و با همون امیدی که قبل از این داستان داشتن ادامه بدن و انشالله بر این چالش هم غلبه بکنن.
بله قطعا برای شما هم و مجموعتون آرزو موفقیت دارم. خانم شوقی، ما لایو رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. به مخاطبان سسو جابز هم سلام و خوش آمد میگیم که از صفحه شما اومدن. یکی خود مهنوش شوقی و مسیر زندگی و کاری و تحصیلی که طی کرده تا سسو جابز شکل بگیره، سسو جابز چیه و چیکار خواهد کرد. و آره بعضی ترجمه کردن گفتن سسو، بله سسو جابز. و چالش های 98 و سال سخت 99 و دوران پسا کرونا انشالله به زودی اتفاق بیفته. اگر موافقی در این 3 مورد و 3 شاخه با هم صحبت میکنیم.
حتما حتما در خدمتتون هستم. حالا اگر ریستر میخواید سوالاتونو بفرمایید، بفرمایید که من
حتما.
یکی
آره
یکی
آره من
پاسخگو
پیشنهاد
باشم.
زمان بود. بله من کامنتارم
بله
بچه میبندم تا حدود نیم ساعت 40 دقیقه دیگه یه رو به 9 باز میکنیم که تصویر خانم شوقیرم. آها اگر آره هدتون یه ذره بیا انا خوب فکر میکنم. آره خب
راستشو
مهندس
بخواید
شوقی
آقای
معمولا
سروری، من یه اعتراف بکنم، من اولین بار تو
بفهم.
کل زندگیم دارم لایو میذارم.
آره
طبیعتا
سخته.
ممکنه یه ایرادای تکنیکالی هم داشته باشیم، از همین الان عذرخواهی میکنم از شما و مخاطبای عزیز که اگر در طول برنامه حالا روی تصویر روی صدا مسئله پیش اومد به بزرگی خودشون ببخشن و بدونن که اولین بار من دارم لایو استفاده میکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که میزبان اولین لایو شما هستیم و امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته. نگران اصلا نباشید، شما همیشه حرفه‌ای هستید و سه سوته در واقع حلش میکنید.
نظر لطفتون سپاسگزارم.
خواهش ممنونم. خانم شوقی معمولا سن خانم رو نباید بپرسیم، ولی مهندس شوقی متولد کی و کجاست؟
بله من متولد 1357 هستم، آبان 1357، و دیگه وارد 42 سالگی دارم میشم.
ماشاءالله بزنم به تخته اصلا بهتون نمیخواد.
خیلی ممنون نظر لطفتونه. البته من همیشه اعتقاد دادم که سن فقط یک عدد است.
بله قطعا همینطوره.
عرضم به
از مسیر
که...
آره تحصیلیتون بگید، چجوری درس خون بودی، چیکار کردید؟
صادقانه بگم نه، من اصولا خیلی دانش آموز درس خونی نبودم، متوسط بودم و علی رغم اینکه خانوادم فرهنگی بودن، هم پدرم و هم مادرم، و همیشه خیلی اصرار داشتن به نمره های خوب، من اصولا خیلی آدم درس خونی نبودم برخلاف خواهر برادرم.
دلیلش چی بود؟
خیلی عاشق کتاب خوندن بودم، خیلی عاشق فعالیت های جانبی بودم،
خیلی
دوست داشتم تصویر،
ولی اون موقع درک نمی شد.
چرا؟ خوشبختانه تا حدود زیادی، حالا اقبال با من یار بود چون پدر مادرم هر دو فرهنگی بودن، با من راه می اومدن و سعی می کردن امکاناتی که من تو امکانات خوشحال ترم رو فراهم بکنن که در کنارش حالا یه روزم یه ذره من با اونا هم دلی کنم، یه خورده من بیشتر درس بخونم. معمولا من آدمی بودم که سر کلاس یاد می گرفتم، آدمی که تو خونه بشینم هومورک انجام بدم، اینها خیلی اهلش نبودم و بیشتر تایم من توی خونه به فعالیت‌های جانبی می‌گذشت، بیشتر کتاب خوندن بود. حالا یه مقدار
آفه.
که بزرگتر شدم فعالیت‌های دیگه‌ای مانند خوشنویسی رو انجام می‌دادم تا سطح ممتاز از انجمن خوشنویسان، و بعد که همینجوری بزرگتر شدم یادمه مثلا دو سال آخر دبیرستان دیگه شاگرد می‌گرفتم و آموزش خوشنویسی می‌دادم تا اینکه دانشگاه وارد شدم. من ورودی 75 دانشگاه اصفهان هستم، بازم میگم به خاطر اینکه خیلی شاگرد ممتازی نبودم نتونستم رشته های دیگه پذیرفته بشم و صرفا ورود به دانشگاه هم برای این رقم خورد که نگرش من تغییر بکنه توی دانشگاه، چون خیلی اعتقادی به اون فرمولایی که توی دانشگاه داشتیم میخوندیم و خیلی نداشتم، و الانم از من بخواین یه رگرسیون انجام بدم شاید هیچی یادم نباشد صادقانه بگم.
چه رشته ای خوندید؟
آمار خوندم از دانشگاه اصفهان. بله خیلی کمک کرد ذهن من بازتر بشه. اصولا آدم رویا پردازی بودم، آدمی بودم که خیلی دنبال ایده و نوآوری بودم از همون موقع، و در کنار اون خیلی دوست داشتم فعالیت اجتماعی داشته باشم که همین باعث شد که همون ترم یکی دویی که دانشگاه بودم تونستم توی دانشگاهمون با کارهای دانشجوی پارت تایم مثل کار توی کتابخونه و کارهای فرهنگی شروع بکنم، و تقریبا 3-4 ترم که تموم شد توی شهرداری اصفهان توسط یکی از اساتیدم معرفی شدم برای انجام کارهای آماری که اون موقع انجام میدادم. خب خیلی مهارت های کامپیوتر سال 78 76 و اینها خیلی توی کارمندان دولت باب نبود. حالا ما به لطف اون سایت خوبی که توی دانشگاه داشتیم برای مرکز کامپیوترمون میتونستیم به صورت پارت تایم اونجا معرفی بشیم و پروژه های آماریشون رو انجام بدیم.
یادمون باشه در مورد آمار مبتلایان به کرونا و اینا هم بپرسیم، اون شما میدونید.
بس چون خیلی یکی از آدمایی هم که کنجکاوانه هر روز آمار رو برمیدارم و یه مدل درست کردم، و حالا این خبر خوب بهتون بگم تقریبا یک هفته است تعداد شفایافته ها و تعداد مبتلاها داره سیر نزوری خودش رو طی میکنه، جای خوشحالی داره. البته اگر این برداشتن قرنطینه باعث نشه که
آره امروز و هفته بعد فکر کنم یه ذره سختش میکنه. حالا گفتم فاصله گیری اجتماعی هوشمند، ولی نمیدونم حالا چقدر هوشمند.
حالا در این مورد هم خدمتتون صحبت میکنم اگر بحث
خیلی خوبه. پس آماره هنوزم شما پس علاقمندید و در واقع آماره رو باش دستکاری میکنید و آمارش در آوردید.
والا یادم یه روزی استادی، چون من ترم تقریبا 5 بودم به استخدام فول تایم کمیساریه سازمان ملل در امور پناهندگان در اومدم. اون موقع یه پروژه‌ای برای پناهندگان وجود داشت که توی شهرهایی که تعداد پناهنده یا تعداد ریفیوجی های افاقنه زیاد بودن ران شده بود و طی یک اتفاق به خاطر حالا کوالیفیکیشن زبان انگلیسیم بیشتر حداقل اون موقع، نه به خاطر چیز دیگه، چون از مدرکم هم نگرفته بودم، من به استخدام ساب آفیس UN توی اصفهان در اومدم. و حالا اینو که خدمتتون گفتم بگم که من دیگه به این نتیجه رسیدم که باید روزا برم سر کار، 4 به بعد با بچهای شبانه برم سر کلاس. عرضم به حضورتون که یکی از استادا که منو آن آف میدید به من گفت که تو الان میخوای کارمند باشی یا میخوای آمار بخونی؟ هم موقع فلبداهی یه جمله‌ای به ذهنم اومد، هنوز هم بعضی وقتا بهش فکر میکنم، گفتم 1001 1002 از این آمار میترسم، همه گرگند اینها، از این شمار میترسم. واقعا آمار اگر شما توی دلش برید و بخواید با آمار مرتب تجزیه و تحلیل بکنید، یه جاهایی میبینید که عددای واقعیت‌هایی رو به شما بیان میکند که یا باید دستی در آستین داشته باشید برای اینکه مؤثر باشید و تغییر ایجاد بکنید توی این آمارهایی که در نگاه اول و بعد از تحلیل قلب شما رو میلرزونه، یا اینکه باید چشمتون رو ببندید و جدا از آنچه که آمار هست و اعداد هست و ارقام هست، مسیری رو که در پیش گرفتید برید. که البته من یه میکسی از این دوتا حالت رو انتخاب کردم، همیشه نیم نگاهی به تحلیل و تجزیه و آمار و ارقام دارم، ولی بیشتر از حس شهودیم استفاده میکنم و استراتژیک فکر میکنم و اعتقاد دارم که بالاخره ما وسیله ها و ابزارهایی هستیم که باید تاثیرگذار باشیم روی تغییر این اعداد، روی بهینه کردن این اعداد. این نگرشی بود که تحصیل توی اون رشته به من داد، میشه گفت تنها نگرشی که فکر میکنم تا امروز با هامه. البته بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و همزمان ادامه دادم کارم رو توی کمیساریالی سازمان ملل، ادامه تحصیل دادم و اگزیکیوتیو MBA خوندم و همزمان دوره های مختلفی که به صورت بین المللی برگزار می شد توی دانشگاه های خوب دنیا، فقط در حد دوره های کوتاه مدت 6 ماهه 1 ساله، همزمان شرکت می کردم برای اینکه دیگه به این اطمینان رسیده بودم که رسالت شغلی من و آنچه که دوستش دارم کار منابع انسانی و کار اچاره. زمانی که من وارد UN شدم توی شرکت ایرانی قسمتی به اسم منابع انسانی خاطرم نمیاد، اون موقع فقط یه سکشن کارگزینی خیلی کوچولو بود که فیش حقوق میدادن و عرضم به حضورتون داکیومنت های کارمندان ده. بله بله، حتی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 این قسمت مهم از کسب و کارها هنوز شکل نگرفته بود، نه تنها توی ایران، توی کشورهای دیگه هم همین بود. ولی خب بزرگترین اقبال من در زندگی این بود که از همون ابتدا وارد ارگانیزیشنی شدم که به صورت کاملا تخصصی به من این فرصت رو داد که تمامی فیلدهای مختلفی که در این زمینه وجود داشت رو، توی زمینه HR وجود داشت رو، در سطح بین‌المللی آموزش ببینم. حالا جدا از این که 21 سال هست که راه من و کار من و عشق من کار منابع انسانی هست، قسمت استخدام، جذب و استخدام همیشه برای من یه قسمتی بود که بسیار علاقه من بودم و چالش بزرگی بود برام و سعی کردم که همیشه از بین کندیدیت هایی که وجود داشت بهترین ها رو پیدا بکنم برای سازمانم و بعد از اینکه استخدام شدن نسبت به پرورش و جذب اونها برنامه های طولانی مدت بریزم. که این داستان با ما موند، پرسیدید از من شروع کسب و کار. خب توی این سالها یه جورایی دیگه توی کارفرماها صاحبین کسب و کار من رو شناخته بودن و چون خیلی از شرکت ها واحد منابع انسانی منسجم اون زمان نداشتن، معمولا دنبال نیروی متخصصی که بودن و جستجو میکردن به من هم میسپاردن، اگر کسی هست میشناسی توی این حیطه به ما معرفی کن. شاید اون موقع ایران تالنت هم تازه روزای اولش بود و خیلی کارآمد، یعنی روش کارآمدی در وجود نداشت که صاحبین کسب و کارها بتونن نیروهاشون رو استخدام بکنن. یه جورایی من شدم منبع و تماسای گوناگون از دوستان که برای تخصصهای مختلف از من درخواست کمک داشتن و به تبع اون
این چه سالی میشه
دیگه همینجوری ادامه پیدا کرد و این خیلی بولد شد. از 86 به بعد دیگه خیلی بولد شد این درخواست ها. روزی نبود که من کمکی از من خواسته نشد در زمینه معرفی نیرو، یا برعکس توی این سالهایی که توی شرکت های مختلف کار کرده بودم، طبیعتا دوستان همکاران یه نتورک بزرگی بود که اینا پسرشون فارغ التحصیل میشد، عروسشون فارغ التحصیل میشد، پسرعموشون کارش رو از دست میداد، طبیعتا زنگ زدن بله و از من میخواستن که اگر جایی بود بتونم این دوستان رو معرفی بکنم و یه جورایی به صورت غیر رسمی منبعی شده بودم از معرفی افراد به کسب و کارها و برعکس. این کار رو همیشه به عنوان یه رسالت اجتماعی انجام دادم. حتی برای کار اولی ها معمولا وقتی میگفتم کسی معرفی میکرد، دوستی رو میگفت براش کار پیدا کن، میگفتم رزومش رو بفرست، اولین جوابی که میشنیدم اینه که رزومه نداره، جایی کار نکرده، رزومه چیه، سیوی چطوری نوشته میشه. و شاید باور کردنش سخت باشه، من روزانه جدا از اون کاری که داشتم توی سازمانهایی که داشتم کار میکردم به صورت خودجوش و با عشق و علاقه برای این آدم ها رزومه درست میکردم که یاد بگیرن چجوری مهارتهاشون و اطلاعاتشون رو بیارن روی رزومه و همونجا یه چالش رو وارد ذهنشون میکردم که خب حالا چه مهارتی بلدی، چه علاقه مندی داری، و یه سوال توی ذهنشون باز میشد که مهارت چیه، توانمندی چیه، تعریفش چجوریه. و ساعتها با این دوستان گپ میزدم و کمکشون میکردم و الان خیلی از اون دوستانی که اون موقع معرفی شدن از مدیران خوب کسب و کارهای ایران هستن و من افتخار میکنم که این کمک رو تونستم در ابتدای کار بهشون انجام بدم که یه مقدار بیشتر کمک بکنن، خودشون رو بشناسن، تواناییاشون و نقاط ضعفشون رو و برن دنبالش و توی مسیر کسب و کار رشد بکنن.
خانم شوقی، اون موقع چی تأثیر داشت که شما اینقدر حرفه‌ای بشید تو بخش اجرا؟ آیا سازمان ملل بود، تحصیلات خودتون بود، یا نه خودتون رو علاقه‌مندیتون به این حوزه بود؟ میخوام اینم اون موقع آخه منبع و در واقع چیزی که شما رو به روز کنه و بتونید در واقع رزومه نویسی بکنید و خیلی از کارهای دیگه شاید اون موقع خیلی کم بود، با چی خودتون رو به روز میکردید؟
ابتدا شروع شد با آموزش هایی که من در ژنو دیدم برای قسمت های مختلفی که یک اچار باید توشون متبحر باشه. در عرض 4-5 سالی که توی یو ام بودم دوره های بسیار زیادی رو گذروندم و بعد از اون هم خب تخصص MBA من توی HR بود و بعد از اون هم بازم یه دوره استراتژی HR توی دانشگاه لیل گذروندم. یکی از شرکتایی که براشون کار میکردم من بورسیه کردم و یک دوره یک سال و 16 ماه من گذروندم. اینا همه دانش بین‌المللی بود که من اینها رو یاد میگرفتم و این دانش رو می آوردم و کاستومایز می کردم برای استفاده خودم و سازمان و جامعه‌ای که اطرافم بودن، نتورکی که انجام اطرافم بودن. در ابتدای کارم راحت نبود برای اینکه خیلی از کارفرماها اون موقع درک و شناخت درستی از فعالیت‌های اچ‌آر نداشتن. خیلی ها خیلی اعتماد نداشتن توی بخش خصوصی که نیروهایی که میخوان استخدام بکنن از خارج از نتورک خودشون استخدام بکنن، همه ترجیح میدادن با واسطه آشنایی یا فامیلی از خودشون رو وارد کسب و کارشون کنن، به خصوص برای پستای بالا و استراتژیکی که توی کسب و کار بود. بنابراین خیلی زمان برد فرهنگ سازی این که ما باید این فرصت رو به همه بدیم، کما اینکه آدمایی که توی نتورکمان لزوماً شاید شایستگی ها و اون شرط احرازی که ما برای این پوزیشن در نظر داریم همه رو دارن نیستن. بنابراین اگر از یه طیف وسیعی از افراد مصاحبه بگیریم و شناخت پیدا بکنیم برای این پوزیشن، نتیجتا فرد بهتری رو میتونیم برای اون پوزیشن انتخاب بکنیم. جز اولین افرادی بودم که اسسمنت سنتر را انداختم برای استخدام. یادم توی برهه‌ای گروه مالی سامان، بانک و بیمه سامان، که برای اولین بار خواستم واحد اچارشون رو راه اندازی بکنم، فکر میکنم سال 88 بود اگر اشتباه نکنم، اولین بار من تصمیم گرفتم توی یه شرکت ایرانی کار بکنم. وقتی که من اسم اسسمنت سنتر رو آوردم، تا قبل از اون خب از طریق آزمون‌های بانکداری و آزمون‌های بیمه و اینجوری کارجوها غربال می شدن و بعد کسایی که بالاترین امتیاز را آورده بودن طبیعتا استخدام می شدن. وقتی که من اسم اسسمنت سنتر را آوردم که بعد از آزمون حالا آنلاین اولیه‌ای که داشتن یا آزمون حضوری اولیه‌ای که داشتن و بیشتر تخصصی بود، ما اسسمنت سنتر باید بیاریم بذاریم و بر حسب نیازهای شغلمون افراد رو دسته‌بندی بکنیم و باشون مصاحبه بکنیم، خیلی نتیجه خوبی داد. یادم اون طیف از آدم‌ها که توی اون سال استخدام شدن الان همه توی سطح گروه مالی سامان همه پوزیشن‌های خیلی خوبی دارن و رشد کردن و این مسیر ادامه پیدا کرد. ولی طبیعتاً شما برای یه هیئت مدیره که عمدتاً سن و سال بالایی دارن و بازنشسته‌های جاهای دولتی هستن از لحاظ تخصص پر از تجربه، وقتی که یه دختر مثلا 27 ساله 30 ساله میشینه و اونا رو متقاعد میکنه، خیلی سخته متقاعد کردن که سیستم ها رو عوض بکنیم، ملاک ها رو برای استخدام شایستگی قرار بدیم، شایستگی ها رو تعریف بکنیم، ارزش های سازمان باید مدون بشن و یه مسیر طولانی بود که من با عشق انجام میدادم، با لذت انجام میدادم و همیشه توی این مسیر که میرفتم، راست رو بخواین اگر از من میپرسیدن که میخوای 5 سال دیگه چی کار کنی، همیشه میگفتم دوست دارم یه کسب و کاری داشته باشم که بتونم برای آدم ها کار پیدا کنم.
و این داستان شکلی سسو جابزه یا نه قبلش کاری دیگه کردی؟
بعد قبلش کاری دیگه کردم. اون موقع هنوز اواخر دهه 80 خیلی آنلاین ها و تکنولوژی بیس ها خیلی باب نبود یا حداقل من بلد نبودم. نهایت چیزی که بود یه وبسایت بود. یادم اون موقع به این نتیجه رسیدم یه وبسایت برای خودم داشته باشم و شروع کنم روی این وبسایت کارهای اولیه هد هانتینگ رو انجام بدم و تصمیمم این بود که اگر تونستم موفقیتی کسب بکنم توی 1-2 سال کارم رو با سازمان ها قطع بکنم و به صورت فول تایم روی این بیزنس کار بکنم. یه سایت بود به اسم هد هانترز ایران که خودم با کمک یه دوستی که کار برنامه نویسی انجام میداد را انداختم و
هد هانتر هم اون موقع مد نبود اصلا.
نه نبود، مد نبود، ولی یه جورایی من داشتم هد هانت میکردم با درخواستایی که ازم میشد، فقط پول نمیگرفتم از کارفرما.
بعضی مخاطبان شاید هد هانت هم ندونن چی، اگر یه کوتاه توضیح بدید براشون.
بله، مسلماً برای یه سری از جایگاه های شغلی شما به راحتی نمیتونید فرد مورد نظر رو از طریق آگهی دادن پیدا بکنید، به دلیل تخصص خاصی که لازم داره، به دلیل کریتیکال بودن اون پوزیشن و هزاران دلیل مختلف. و معمولاً کارفرما که این پوزیشن ها معمولاً پوزیشن های بالای سازمان هستن، معمولا توی دنیا باب هست و توی ایران هم الان 4-5 سالی هست که خیلی بازارش داغه، که صاحبین کسب و کار از هد هانترها خواهش میکنن که به صورت محرمانه بدون درج آگهی شروع بکنن و افراد کلیدی که توی اون زمینه متخصص هستن و جای دیگه مشغول به کار هستن رو براشون جذب بکنن. گاهن پیش میاد کارفرمایی میگه که من فلانی رو میخوام، اسمی برای فلانی، فلان سازمان نشسته، اینو برای من هدهانت کن. بعضی اوقات خیر، حتی امکان این که شناسایی بکنه همچین کسی هست یا نه وجود نداره از طرف کارفرما، بنابراین فقط مشخصات رو میگن و هدهانتر میره سراغشون.
معمولا با پیشنهاد بالاتر حقوقی و مالی هست، چون طرف مثلا یه شغلی داره و شاید از دیدگاه بعضی مثلا این غیر اخلاقی باشه، نمیدونم، حالا دیدگاه شما حرفه‌ایه، یه کاری که تو دنیا در واقع استفاده میشه دیگه.
بله توی دنیا استفاده میشه جناب سوری عزیز، و لزوما با پکیج بالاتری نیست، اگرچه که پکیج بالاتر پیشنهاد دادن به اون شخص باعث توفیق میشه در جذبش، ولی معمولا این افراد افرادی نیستن که به خاطر 15-20% بالاتر، بله 15-20% بالاتر سازمانشون رو ترک بکنن، مگر اینکه شما جذابیت هایی مثل اکویتی و شیر آپشن بهشون بخوای پیشنهاد بدی، یا یک مسیری از چشمانداز شغلیشون برای 1-2 سال آینده، یا حتی گاهن پیش اومده این دوستان درخواستایی دارن مثل اینکه بورسیه‌شون بکنن برای سری دوره‌ها یا دانشگاه‌های خاص، که اینجوری راحت‌تر میشه توفیق حاصل کرد برای جذب این افراد. اگرچه که الان چون خیلی باب شده این داستان، شاید پیشنهاد 15-20% پکیج سالانه بالاتر هم به خاطر شرایط اقتصادی که توش هستی متاسفانه آدم‌ها رو خیلی در قلقلک بده که بخوان جاشون رو عوض بکنن. از اون گذشته خب دوستانی هستن که دیگه سقف رشد رو توی اون سازمانی که هستن نته کردن و میدونن که بالاتر از اون دیگه جایگاهی براشون حداقل 4-5 سال آینده وجود نداره. خود این دوستان فکر این که بخوان جا به جا بشن توی ذهنشون هست، کافیه روی آدم درست دست بذاری، این آدمها رو مرتب دنبال بکنی توی لینکدین، جاهای مختلف باشون در تماس باشی، بنابراین ناخودآگاه متوجه میشه. من حتی از حرکاتی که آدم ها روی لینکدین انجام میدن متوجه میشم کی الان دنبال شغله، کی الان خوشحاله و فعلا نمیخواد شغلش رو جا به جا بکنه.
مثلا یه فرهنگی توی سیلیکون ولی هم هست دیگه، مثلا طرف داره یه جوری ترک میکنه معمولا استاتوسش رو عوض میکنه که مثلا الان دنبال کارم یا الان مثلا دنبال این پوزیشنم. فکر کنم یعنی این فرهنگ جا افتاده توی سیلیکون ولی،
همه جا افتاده، توی ایران هم جا افتاده، و کارفرما هم مثل گذشته نیستن که به افراد کلیدیشون بسیار وابسته باشن، و الان خدا رو شکر توی شرکت هایی که کسب و کارهایی که ریشه دارن 15-20 سال از عمرشون حداقل گذشته، همیشه برای پستای مهم و اساسی میان و جانشین پروری میکنن، بنابراین ضربه ای هم معمولا نمیخورن. حالا اگرچه که توی اکوسیستم اگر بخوایم نگاه بکنیم، چون مخاطبای شما احتمالاً یه سری از فاندرها هستن، به خاطر عمر کوتاهشون و اینکه هنوز دوران طفولیت سازمانیشون رو میگذرونن، شاید هنوز این پروسه جانشین پروری و بکاپ گذاشتن برای آدم‌ها هم به دلیل منابع مالیشون که محدوده و هم به دلیل اینکه فاندرا معمولا جوان هستن و شاید تجربه از دست دادن نیرو و درد از دست دادن نیروی کلیدی رو هنوز نچشیدن، اونجا بیشتر رخ میده این اتفاق. و ما پارسال پیارسال دیدیم که سیل عظیمی از نیروهای متخصص توی دیولوپرا و حالا توی پوزیشن های استراتژیک مثل COO، مثل اینها دیدیم که جا به جا شدن و صرفا هم چون جوان بودن. اگر موشکافانه دلیل جا به جای این دوستان رو نگاه میکنیم، شاید قریب به 60-70% این دوستان به خاطر پکیج بالاتر یا به شرکت رقیب رفتن و یا از ایران خارج شدن. این اتفاقیه که در سطح کسب و کارها همیشه افتاده و میفته و گریزی ازش نیست. اگرچه من یه مقاله توی ویرگول دارم نوشته بودم که خیلی دقیق بررسی کردم دلایل این که افراد از استارتاپ ها از یک شرکت به شرکت دیگه میرن و عمدتاً هم دلیلش مسئله حقوق و مزایا هست و چه کار بکنیم که این اتفاق رو کم بکنیم. هیچ وقت نمیشه به صفر رسوند، ولی حداقل میشه کمش کرد، راهکارهاش رو کامل توی ویرگول نوشتم و فکر کنم آی چیزا هم منتشرش کرد چند وقت پیش.
بسیار عالی. خیلی
من
عالی.
خیلی آدم پرحرفی هستم و من
نه خیلی عالی.
نکنید من رو من ادامه میدم.
شما لطفه. ما حدودا نیم ساعت وقتمون رفت و کمتر از 30 دقیقه زمان داریم. یه رو با آخرم سعی می‌کنیم کامنت ها رو باز کنیم که دوستانم سوالی اگر دارن بپرسن. بریم سراغ شکل‌گیری سسول جابز. شما تقریبا خب کارهای خیلی متفاوتی کردید و یه مدت فکر کنم فریلنس اصلا داشتید کار می‌کردید. چی شد ایده سسول جابز از کجا اومد؟ کی شکل گرفت؟ چیکار کردید؟
من همونجوری که خیلی از دوستان شاید بدونن معاون اچ‌آر گروه سرمایه‌گذاری فیروزه هستم. اواخر سال
بله
همزمان هم سسول جابز رو دارم و این پوزیشن رو اواخر 2016 سال اواخر سال 95 بود ما به این نتیجه رسیدیم که چون میدونید که سرمایه‌گذاری فیروزه عمدتا سرمایه‌گذاریش به سه قسمت تقسیم میشه: بورسی، غیر بورسی و سرمایه گذاری های جسورانه که یه صندوق ویسی هم پارسال ما مجوزش رو از بورس گرفتیم و به صورت بورسی هم بله داریم این کار رو انجام میدیم. پس طبیعتاً از همون ابتدا هم سرمایه گذاری فیروزه جزء بنیانگذارای سراوا بود. از همون ابتدا خود آقای فیروز هم قبلاً که فاندر سسول جابز هستن قبلاً توی اروپای سارتاپ داشتن و بعد هم فروختنش رو موف کردن اومدن ایران. این بکگراند رو گفتم برای اینکه بگم ما به این نتیجه رسیدیم که برای خودمون یه سارتاپ استودیو داشته باشیم جدا از سرمایه گذاری هایی که توی سارتاپ های دیگه انجام میدیم و اقلیت هستیم اونجا. این ایده وقتی به ذهنمون اومد، من هم جز شورای راهبردی مجموعه هستم، همونجا خیلی سریع به ذهنم اومد که اگر این اتفاق شکل بگیره اول ایده مال منه و سسول جابز موقع اسمش نبود و یه سامانه یه کاریابی خواهد بود که به صورت آنلاین بیاد و سرویس بده به جامعه.
این سال 94-95 یا
اواخر سال 95 تصمیمش گرفته شد. فروردین 96 دفتر اجاره شد و شرکت ثبت شد و ما یه استارتاپ استودیو راه اندازی کردیم و طبیعتاً اولین ایده رم، حالا من اسمشو بذاریم برشی که داشتم، قاطعیتی که روی این ایده داشتم و لطفی که بنیانگذاران و مدیران اصلی سرمایه گذاری فیروزه در حق من داشتن، طبیعتاً قبول کردم.
اسم شما ثبت شد
با هم. بله، اولین ایده سسول جابز باشه و هم
چی بود اون موقع تعریفتون خانم شوقی از سسول جابز؟
تعریف من، ببینید توی این سالها من یه توضیح بدم، ایران تالنت به وجود اومد، جاب اینجا به وجود اومد، روزنامه همشهری توی برههای خیلی استفاده ازش برای آگهی ها رفت بالا، ولی من به عنوان اچار همیشه وقتی میخواستم برای شغلهای بلو کالر جابز، اگر تعریفش رو من بیام درست، شغل‌های پایه و میان پایه، البته یه تعریف من درآوردیه، بیام تعریف بکنم و یه اسم براش بذارم، پوزیشنایی مثل مسئول دفتر، امور اداری، پیک، تحصیلدار، راننده، آشپز، نونوا، بازاریاب، فروشنده، اینها پوزیشنایی بودن که بسیار پیدا کردنشون سخت بود. از طرفی کارجوهایی که توی این سالها توی این قسمت توی این سکتور مشغول به کار بودن، از لحاظ فنی حداقل اون موقع انقدر کوالیفیکیشن نداشتن که برن و جای رزومه درست بکنن و جایی هم برشون وجود نداشت. من فکر کردم یه پلتفرم خیلی ساده راحت که یه آدمی که زیر دیپلمم هست و 40 سالم سن داره بتونه یه پروفایل در حد 3 دقیقه برای خودش درست بکنه و ساعتها لازم نباشه بشینه سوال جواب بده که حوصله‌اش سر بره و از خیر این پروفایل درست کردم. و حتی اسمش هم رزومه نذاشتم، اسمش گذاشتم پروفایل. و ابتدای کار البته اینجوری نبود، ابتدای کار این ایده توی ذهن ما بود اما نخواستیم محدودش کنیم فقط به این سکتور. ما اومدیم بر اساس مدل تیندر فور جاب اسمش هم گذاشتیم و مدل اینجوری بود و اسم سسول جابز، اومدیم یه مدلی درست کردیم که آدم ها بتونن توی همه زمینه ها چه کارفرما بتونه آگهی بذاره و چه کارجو بخواد کار پیدا بکنه. و تصمیم گرفتیم یک سال الی یک سال و نیم اجازه بدیم همه از این استفاده بکنن و بعد ببینیم دیتاهای اکثریتی که میاد روی این پلتفرم ما رو به کدوم سکتور میرسونه. و این گونه بود که بعد از یک سال و نیم نشستیم و مدلی که وجود داشت رو بازنگری کردیم، تجربه کاربری کارجوها رو، اکثریت کارجوهایی که توی این سامانه اومده بودن و پروفایل درست کرده بودن، اکثریت جاب پست ها از کدوم دست است، اومدیم اینها رو دستبندی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 70% دیتاهایی که روی این سامانه سزو جابز ما اومدن از همین سکتوری بودن که خدمتون گفتن. بنابراین یه پروژه رو در عرض 4 ماه تعریف کردیم که یک مدل کاربری اون رو بر اساس اون تجربه که گرفته بودیم اندکی آسان‌تر بکنیم و یه پلتفرم فقط برای استفاده این دسته از آدم ها داشته باشیم. خیلی تارگت مشخصی که توی ایران متاسفانه خلای بزرگی براشون وجود داشت. حتی شما یک سال اخیر اگر تیراژ روزنامه همشهری رو یه نگاهی بندازید میبینید که هم تیراژ بسیار پایین اومده و هم تعداد صفحاتی که البته میدونید کسب و کارهای سنتی اگر نجنبن همشون مثل همین داستان
قطعا دیوارم دیوار شیپورم آره دیگه بی تاثیر نبودن.
بله و البته فرق اصلی که ما با دیوار و شیپور داریم
نه منظورم برای همشهری گفتم گفتم دیوار شیپورم با دست با همکاری شما نابود کردم همشهری.
البته اونا قدم اول رو برداشتن. من یه مقدار تو دی پوینت تر ببینید دیوار و شیپور کلاسیفای هستن و توی قسمت‌های مختلف دارن کار میکنن، اما من تخصصی فقط میخواستم برای کاریابی باشه و بنابراین این الزام رو برای خودم قائل بودم که سرویسی و خدمتی ارائه بدم که آنچه که کارجو و کارفرما انتظار داره از یه سامانه کاریابی بتونه تمام و کمال در اختیارش بذاره. این خیلی بر من مهم بود از ابتدا. بنابراین دیتابیس، الگوریتمی که بشه توش سرچ انجام داد، امکانات مختلفی که ما در اختیار
اینا مزایاتون نسبت به رقبام هست دیگه.
مزایامون نسبت به دیوار و شیپور، ببینید دیوار و شیپور شما دیتابیسی حداقل امروز ندارن اگر بخوان موفق باشن و توی این زمین حرفی برای گفتن داشته باشن، احتمالاً اونها هم در چشم اندازشون شاید داشته باشن دیتابیس داشتن رو برای نگهداری پروفایل کارجوها و ما امکان اپلای دارن کارجوهامون به محض اینکه یه جاب میره و متناسب با کوالیفیکیشن هایی که اونا پر کردن توی پروفایلشون براشون اسمس میره، نوتیفیکیشن میره، همزمان میتونن توی چند تا سکتور مختلف پروفایل داشته باشن و اپلای بکنن چون مهارت های این آدم ها خیلی به هم شبیه، یعنی میتونن اگر کار رانندگی و تحصیلداری انجام بده همین آدم ممکنه بتونه کار بازاریابی و فروشندگی و همزمانش کار حراست و نگهبان هم انجام بده. بنابراین این فیچرها رو براشون قائل بودیم و مرتب داریم آپدیت میکنیم این سامانه ای که داریم و از بازار و از تجربه کاربری کارجو و کارفرما داریم استفاده میکنیم که بهینه‌تر بشه برای استفاده‌تر.
مرسی مرسی. ما چون 20 دقیقه زمان داریم خانم شوقی، اگر موافقید یه ذره از اینجا سریعتر بریم جلو چون
حتما مخاطبا میاد. شما هر جا لازم آره اگر... بود منو قطع بفرمایید آقای سوری.
آره من نه اینجوری اجازه میگیرم. آره آره خدمتتون بگم اسمش از کجا اومد؟ سسو جابز اولش چی بود؟ چرا سسو جابز؟
همون سسو جابز بود. ما اینقدر روی اینکه پروفایل باید تو 3 دقیقه بتونه کارجو تکمیل بکنه، عدد 3 خیلی و کوتاه بودن خیلی برامون ملاک بود. یه روز با تیم دور هم نشستیم دیگه پلتفرممون داشت آماده میشد، هم نسخه اندرویدش هم نسخه آی او اسش و هم نسخه وبسایتش داشت آماده میشد و دیگه باید یه اسم انتخاب کردیم. دوستان دور میز همه پیشنهاد دادن، من سسو جابز اومد یکان توی ذهنم چون خیلی با 3 کار کرده بودم و 3 دقیقه و آره. توافق واقع شد و تا امروز خب خیلی دوست دارم.
اسمش هم فان هم جدیه دیگه، یعنی آره
من بیشتر به بود فانش نگاه میکردم. چرا؟ برای اینکه اپ بیس بود، جوان ها داشتن استفاده میکردن، تیپ مخاطبای ما یه تیپ خاص کول ریلکسی بودن، بنابراین دنبال یه اسم خیلی پورتون قراق میگن، اسم خیلی بزرگی آره. نبودن براش و خیلی با این اسم خوشحال بودیم، خیلی هم میشنیدن این اسم یادشون میموند.
آره فقط یه نمیدونم حالا مشکل داره یا نه، اگه بخوایم بین المللی فکر کنید، مثلا تپسی هم عدد 30 رو گذاشته بود و اخیراً ریبراندینگ کرد و فکر کنم اس آی گذاشت، یعنی اگه بخوایم تو بازار حالا خارج بعدن کار کنید، شاید سه سوته یه ذره جا انداختنش سخت باشه ها، به این فکر نکردی؟
چرا به اینم فکر میکنیم، مرتب پیشنهادم از دوستان میشه که حالا اگر سه نباشه بهتره به خاطر اسممون و اینها. فکر میکنم فعلا زود حالا به ریبرند کردن حداقل امروز فکر بکنیم. ما الان در انبوهی از درخواستهای کارفرماییم برای جذب نیرو و خیلی شرط خیلی سختی دارن بچه های ما. ما الان نمیتونم فشاره، یعنی بشینیم با هم دوباره برین استورم کنیم.
نه فکر کنم این فقط یه انتقال تجربه است، مثلا خیلی الان میخوان ایده به ذهنشون برسه، میخوان ببینم از دیدگاه شما بودن عدد توی برند مشکلی نداره. پس
مطرح شده ولی تا حالا به صورت جدی بهش نپرداختیم و توی اولویتمون نبوده. شاید به قول شما انشالله روزی که بین‌المللی شدیم لازم باشه یه ریبرند انجام بدیم.
البته ما اینجوری زیاد داریم، مثلا پیمنت 24، خب 24ش مثلا 24 عدده، یا تیک 8 مثلا 8 عدده، برند های اینجوری زیاد داریم. ما بچه چند دو سه دقیقه دیگه من کامنت ها رو باز میکنم، میتونید سوالات خودتون از خانم مهنوش شوقی بنیانگذار در واقع و مدیر عامل سسو جابز بپرسید، هم در مورد کاریابی و هم اگه بخوایم توی یه عبارت بگیم سسو جابز میشه چی؟ سامانه کاریابی آنلاین.
سامانه کاریابی آنلاین برای شغل‌های پایه و میان پایه کشور.
خیلی عالی، تو همین زمینه میتونید سوال کنید. میخوام خانم شوقی بپرسم که الان من یادم تیم شما خیلی جمع جور بود، میگم تک رقمی بودید. آره چند نفر؟
هنوزم بله هنوزم جمع جور هستیم. ما به جز من که در حال حاضر بنیانگذار و عضویت مدیره سسو جابز هستم، به خاطر اینکه خیلی شلوغ شدیم این روزا، یه دوست دیگه هم به ما پیوست به عنوان هم بنیانگذار به اسم روزبه زاکر. هنوز من رو نمایش نکردم به صورت رسمی، منتظر مراحل ثبت شرکت و تغییر روزنامه رسمی، ببخشید مراحل تغییر روزنامه رسمی هستیم. سه نفر دیولوپر داریم و بقیه دوستانی هستن که کارشناس خدمات امور مشتریان هستن و با مشتریان چه کارفرما چه کارجو در تماس هستن. بله ما حدود 8 نفر نیرو داریم.
خیلی خوب. یه سوالی که فکر کنم مخاطبان بپرسن اینه که تمرکزتون از دست نمیدادید، به هر حال شما با در واقع بچه بخش HR فیروزه هم دارید همکاری میکنید و یه استارتاپ هم راه انداختید. البته درست زیر مجموعه فیروزه هستش تقریبا، ولی دچار عدم تمرکز نمیشدید؟
خیر آقای آرش خان، من از ابتدام گفتم زندگی من در اچار خلاصه شد، عشق من، علاقه من، وقت من، همه چی من توی 21 سال کارم بوده و من روزانه مثلا 14 الی 15 ساعت کار میکنم، ویکندا رو هم کامل به سسو جابز اختصاص میدم. تا حالا احساس کم بوده وقت نکردم، ولی اوورلود بودم همیشه و خیلی اعتقاد داشتم که ابتدای سسو جابز رو خودم باید پیش ببرم. وقتی زیر ساخت درست بنا بشه، شما روی این زیر ساخت درست میتونی آجرهاتو راحت بچینی و میتونی نیروهای کلیدی بیاری که این کسب و کاری که فونداسیون درستی داره رو برات دیولپ بدن. و الان توی مرحله‌ای ام که من سال 99 جزء برنامه اینه که نیروهای بیشتری داشته باشیم و کمک بگیریم و به تبع من یه خورده فوکس بکنم.
اولش آقای زاکریه دیگه فهمید.
بله ایشون به عنوان مدیر عامل و هم بنیانگذار تقریبا